سلام سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و بسیار گرم همراه شما عزیزان خواهم بود و در ساعت پیش رو خواهیم پرداخت به آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. در واشنگتن بامداد امروز گفته شد که شب گذشته حوالی ساعت 7 شب یا غروب واشنگتن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته بود که نقاطی رو در ایران مرکز رادار حکومت ایران رو مورد حمله قرار بدن نیروهای آمریکایی، اما از این موضع در واقع صرف نظر کرد و از این تصمیم صرف نظر کرد و گفته می شود باز هم در واشنگتن که پرزیدنت ترامپ گفته است که فرصت دیگری به حکومت ایران می دهیم و از طریق عمان پیامی برای حکومت ایران فرستادند. برایان هوک مسئول پرونده ایران یا بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا به عربستان سعودی رفته است در ارتباط با تحولات منطقه و بحران واشنگتن و حکومت ایران با مقامات سعودی به گفتگو نشسته است. و خبرهای دیگر حول این موضوع بر محور تنش میان آمریکا و حکومت ایران با من و شما هستند. میهمانان امشب تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آن سوتر از انگلستان در پاریس، آقای عطا هودشتیان، کارشناس امور بین الملل و از اعضای تشکل ققنوس همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم و هوای آفتابی واشنگتن. همینطور درود به آقای هودشتیان عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
و آقای هودشتیان که همچنان در سفر هستید، سلام و درود به شما در پاریس همیشه زیبا.
درود میفرستم به شما جناب چالنگی عزیز، تشکر میکنم از تلویزیون ایران فردا و همچنین درود میفرستم به جناب نوریزاده عزیز.
آقای نوریزاده، من قبل از برنامه آغاز برنامه داشتم یک گزارش مستند مفصلی هست یکی از شبکه‌های آمریکایی پخش میکنه درباره روند بحران فلسطینی ها و اسرائیل، اعراب و اسرائیل و همه اینها، خیلی گزارش دقیق و برمیگردیم به اون سالهایی که مسئله فلسطین تنها مسئله منطقه بود و عمده‌ترین مسئله بود دستگیم. الان مسئله گوناگون هست و در رأس اونا بحران آمریکا و حکومت ایران، محور اصلی بحران در منطقه هست. نگاه شما رو با توجه به آخرین رویدادها در منطقه، این پهباد آمریکا رو پایین آوردن، واکنش آمریکا و این حرکت ها رو شما در چه مسیری تفسیر میکنید؟
من اولا آقای چالنگی، کم کم با عرفات و ابو مازن هم عقیده میشم که انقلاب اسلامی اومد که فلسطین رو از بین ببره، نابود کنه. و واقعا وقتی نگاه کنیم از روزی که این به اصطلاح انقلاب سلطه‌ش رو بر کشور ما برقرار کرد، اولا منطقه یک روز روی آرامش و خوشی ندیده، در ثانی همش اینا کاری کردن که اصلا مسئله فلسطین، اسرائیل تمام بهره برداری ها رو کرد، هر جا هم کم می آورد آقای احمدی نژاد و سرداران سپاه به یاریش می رفتن. اینی که امروز جولان رو ضمیمه می کنه، سفارت چو آمریکایی برای به بیت المقدس و این مسائلی که داریم می بینیم. اصلا من اعتقاد دارم خمینی یار تودلی اسرائیل بود و جانشینانش هم همینطور، و اینا آمدن که اسرائیل تثبیت بشه و اون آرزوی از نیل تا فراتش رو بتونه تحقق بده. این جمهوری ولایت فقیه برای این اومد، گوین که شعارات فلسطینیش گوش عالم رو کم کرده. همین یک شنبه پیش آقای محمود علوی در لبنان چمدانهای پول رو به اسامه همدان و در دمشق به آقای ابو ماهر داد و آماده شون کرد برای اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد یه ماجراجویی دیگه بکنه اینا بیان تو خیابون عربده بکشه. اما در مورد اتفاقی افتاد، اولا من یک سوالی بسیار سنگین روی مغزم فشار میاره که به چه حقی و به چه قانونی یک آخوند باید سرنوشت 85 میلیون ایرانی دستش باشه. دیشب هموطنانمون آسوده نخوابیدن، حداقل خود من 5-6 تا تلفن و تکس و غیره داشتم که آقا بالاخره حمله میشه امشب یا نه. این وحشتی که در جامعه ما انداختن، این سپاه با این عربده جویای قلابی فکر کردن یه هواپیمای پهپاد رو روی خلیج فارس سرنگون کردن و اومدن گفتن در داخل کشور ما بود، حق بازیشون کسی باور میکنه؟ آنقدر اینا نادانن که میرن مین میذارن به کشتی، بعد منفجر نمیشه تیم نجات میفرستن بره مینو برداره بیاره و فکر نمیکنن دارن ضبطتون میکنن، از بالا دارن شما رو تصویر میگیرن. و سید علی خامنه‌ای به خاطر این بلند پروازی ها و خواب هایی که دیده ولی امر مسلمانان جهان، در که ولی امر مسلمانان چاره آذربایجان خونش هم نیست، این بازی ها باعث شده که ما امروز در برابر یه خطر بزرگ قرار گیریم. آقای چالنگی، این که ترامپ ماجرا رو به عقب انداخته، این در درایت و عقل اوست. یعنی ترامپ میخواد یک جامعه بین المللی باهاش هم صدا بشه، اون وقت اگه کار نظامی میخواد انجام بده. الان جمهوری اسلامی داره این زمینه رو فراهم میکنه. 6 عمل تروریستی و خارج از چارچوب و ضوابط بین المللی انجام داده در از این یک ماه گذشته، یک ماه اخیر. در عربستان خط لوله رو منفجر کرده، هواپیماهای بی سرنشین به حوثی ها داده، باش فرودگاه ابها که یک فرودگاه مدنی است رو حمله کردن. 4 کشتی رو در فجیره آمدن و مینگذاری کردن و منفجر کردن، و اخیراً هم این دو نفکش، اونم نفکش ژاپنی، در روزی که نخست وزیر ژاپن در ایران با همین سید علی آقا داره دیدار میکنه. به اعتقاد من سکوت آمریکایی‌ها و اینکه جواب ندادن دلیل بر این نیست که آقای ترامپ میترسه یا خواسته در، نه اصلا از این حرفا نیست. حتی الان خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم کم و بیش با آقای ترامپ هم صداست، همه به دنبال اینن جمهوری اسلامی باید ادب بشه، منتها زمان ادب شدن رو جمهوری اسلامی تعیین نمیکنه، طرف دیگه تعیین میکنه و جاشو چنان سیلی خواهند خورد که سرشون رو نتونن بلند کنه.
نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات کنگره آمریکا، آقای هودشتیان تفسیر شما رو میشنویم، چرا در چنین شرایطی یک همچین اقداماتی صورت میگیره و چه دلیلی هست که باور کنیم این اقدام، انفجار علیه دو نفتکش در خلیج عمان کار جمهوری اسلامی بوده، هرچند فیلم ها و ویدئوهای منتشر شده، آیا تفسیر شما رو میشه؟
خدمت رو نشود که در از طریق آنچه که میتوان دید از مجموعه اخباری که به دست رسیده، تحلیل هایی که آمده است و گزارش هایی که خود آمریکا و اروپاییان داده اند، میتوان در واقع به عبارتی فهمید که تمام این عملیات کار خودشون بوده، یعنی کار نظام بوده، و این هم در پی یک نوع فکر کاملا نابجا و ناسنجیده‌ای صورت گرفته که است، که میگوید که بهترین نوع دفاع برای یک قدرت اسرت زده ضعیفی مثل ایران که در برابر نیروی نظامی آمریکا توان و تاب تحمل نخواهد داشت، بهترین نوع دفاع در واقع حمله است. طبعا حمله ای که این نظام خواهد داشت و دارد یک حمله نجه همه جانبه نیست، بلکه اینجا و آنجا وشکونی میگیره، گوشی میکشه، ناخونی میکشه و ناخونکی میزنه تا اینکه ببینه عکس العمل طرف مقابل چگونه است. این طرح احتمالی ولایت فقیه، من اساسا دیگه باور نمی کنم که اون عملیات پیش از این هم کار سپاه و کار نظام نبوده، بلکه فکر میکنم مجموعه اینها یک چیز رو میخواد بگه به، یا اینکه بگوید به نظام که آقا تو حمله به آمریکا، که آقا تو، یعنی آمریکا حمله بکن چرا که تصور میکنه بیت رهبری و نظام که به عبارتی از طریق این حمله امکانات بسیج عمومی رو مثل گذشته خواهد داشت، آنچنان که میدونیم همچین چیزی نیست و نخواهد شد، و اینکه میتواند از طریق این جنگ احتمالی هرچند موضعی و کوچک اینجا و آنجا ثبات بعدی خودش رو متحقق بکنه، نیروهای مخالف رو بیشتر سرکوب کنه و انسجامی تازه و مجدد به نظام بده. این یک سوی قضیه. یک سوی دیگه میتواند احتمالاً این باشه که میخواهد اتفاقاً برعکس مذاکره کنه، اما طریقه و روش و منش نظام در کار کردن مذاکره این است که یک جایی سیخکی بزند و با دست پر برای این نیروی اندک و ضعیف مثل ایران در برابر به اصطلاح نیروی غول‌پیکری مثل آمریکا که حامیانش در عربستان و در اسرائیل آماده تهاجم هستند، که این تهاجم فکر نمی کنم صورت بگیره به این شکل، که بتواند در مذاکره آینده در واقع دست پوری داشته باشه، با این روش بگوید که آقا من اگه این کار و آن کار رو نکنین در مذاکره و اگه فشارها رو ادامه بدین، اینجا میتونم بمب بزنم، آنجا میتونم بمب به اصطلاح پهناور شما رو بزنم و غیره. این روش در واقع روش یک نیروی ضعیفی است که به خودش بیشتر از ملتش فکر میکنه و فکر نمیکنه که عاقبت کار سرنگونی خودش شاید بشه. یعنی چه بسا که جنگی صورت بگیره و این جنگ چه بسا که منجر بشه به نابودی نظام حاکم. این رو البته از ابتدا، از اینجا، از امروز نمیتوان تخمین زد و به اصطلاح دقیقا به اصطلاح گفت، ولی این میتونه یکی از خروجی های اوضاع جنگی در ایران باشه.
چرا میتونه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خب میتونه در واقع امکان اینو به وجود بیاره که نیروهای مخالف به گرد هم بیان بیشتر، بر سر اینکه این نظام این اوضاع رو ایجاد کرده، این نظام این بحران ها رو پدید آورده، این نظام بوده که جنگ رو ایجاد کرده. امروز همگان از جمله فرض فرمایید این 14 تنی که دلاورانه در ایران اعلامیه دادن، دو اعلامیه دادن و اعلامیه دوم مشاهده کردیم که از اعلامیه اول بیشتر رادیکال تر بود و دیگه داره میگه ما نمیخوایم. استعفا دیگه کافی نیست، رفتن این شخص و آن شخص هم کافی نیست، کل نظام باید بره. ببینید یه همچین چیزی رو ما در گذشته نداشتیم. این یه چیز جدیده که من امیدوارم که بتواند به یک بسیج عمومی منجر بشه.
آقای نوریزاده اشاره کرد آقای هودشتیان به این که امید حکومت اینه در صورت به راه انداختن جنگ یک بسیج عمومی مانند جنگ 8 ساله و بیهوده و بی نتیجه ایران و عراق به راه بیاندازه در حمایت از حکومت. شما به ما چه خواهید گفت وقتی قیاس میکنید اون شرایط و این شرایط؟ این امید حکومت تا چه اندازه امید بسیار منطقی میتونه باشه و برآورده بشه؟
امید منطقی نیست، اما این رو هم در نظر بگیریم، این پهلوان بازیایی که رژیم در میاره و موشک میزنه به پهپاد آمریکایی، کشتی‌ها رو مین میذاره اینا، و اینکه ما تا مدیترانه رفتیم، این میتونه ذهنای ساده رو فریب بده. البته بعضی هم که مأمورن بیان بشینن و ادعا بکنن که ما از زمان هخامنشی تا حالا رژیمی به این قدرتمندی نداشتیم، حالا معلوم نیست چرا اینو میگن، بعد خودشون از ایران در رفتن. بگذاریم، الان رژیم در یه شرایط درست دوچار یه مالی خولیا و تصورشون اینه که چون ترامپ جواب نمیده پس اینا برن جلو. هیچ بعید نیست اگر پاسخی از جانب آقای ترامپ نیاد فردا اینا به یک کشتی آمریکایی هم یک مینی بچسبونن یا یه خمپاره بندازن. اینا در این حدن که فکر میکنن اگر هم آمریکا ضربه بزنه دو تا ضربه محدود میزنه به یه پایگاه سپاه به یه جا، خب تمام منطقه علیه آمریکا بلند میشه و پولارم که قبلا به هشت و شعبی و حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌ها دادن. اما برداشت‌ها اینا روی یک منطق درست نیست. آدمایی هستن توشون که میدونن، میتون درک میکنه، آقای باقری، آقای شمخانی، اینا میتونن ارزیابی نظامی درستی بکنن، ولی چون نوکر ولی فقیهن، نوکر بادمجون نیستن، بنابراین باید چیزی بگن که ولی فقیه خوشش بیاد. اینه که از این حرفا میزن. من دارم میبینم در پس پرده دلمشغولی و نگرانی اتفاقا نظامی های ما از همه بیشتره. ارتشی ها که به شدت نگرانن، چون اگر خدای ناکرده تصمیم به تأدیب جمهوری اسلامی گرفته بشه، 100 سال تلاش انسانهای آزاده و عاشق ایران به باد خواهد رفت. شما فکر کنید فقط پایگاه ها رو نمیزنن، ایستگاه تولید برق رو میزنن، صدها رو به احتمال زیاد میزنن، تمام تأسیسات اتمی رو میزنن. آیا باید در انتظار یه چرنوبل باشیم؟ یعنی من واقعا نگرانم به خاطر جنون یک رژیم 80 میلیون ایرانی در معرض خطر قرار داره. و باز میخوام اینو بگم به هموطنان عزیزم، اگر الان نجنبین کی میخواین بجنبین؟ الانی که رژیم در برابر یه دشمن خارجی دست و پاشو گم کرده، دچار آشفتگی روانی شده و در درون خودش شکاف همه جور دیده میشه، الان اگه بلند نشین کی بلند میشه؟ ما همین چند روز پیش سال روز 25 خرداد درخشان رو داشتیم، تجدید یه همچی کار عظیمی، اونم در جهان امروز که دیگه رژیم قادر نیست بزنه بکشه به راحتی، خیلی اتفاق مبارکی خواهد بود. آقای هودشیان اشاره کرد به 14 مبارز وطنمون که واقعا من بهشون میبالم، افتخار میکنم و انتظار دارم در خارج از کشورم اپوزیسیون و مخالفان ضمن حمایت از اینا هم صدا بشن. میخوام بگم شرایط کشور فرق داره و واقعا مردم باید بجنبن الان. الان مردم باید به پا خیزن.
البته شما طرح آمریکا رو، چون فقط این در اینجا گفته شده قصد داشتن به رادارها حمله کنن، ولی یا به مراکزی مثل سپاه پاسداران، شما جزئیات بیشتری رو
جناب چالنگی حمله که بکنن، جمهوری اسلامی هم که بیکار نمیشینه، یک موشک میزنه به دبی یا به عربستان، اون وقت حمله 3 برابر شدیدتر خواهد شد، بازتاب تمام اینفراستراکچر ما رو.
ولی دو تا نکته خیلی کوتاه بفرمایید آقای نوری‌زاده. یکی این که شما گفتید منطقی نیست، خیلی کوتاه گذشتید از این موضوع. چرا امید حکومت منطقی نیست برای اینکه نیروهای بسیج کنه، متحد کنه؟ فعلا باز در حال جنگ هستیم.
خب ببینید، شما برای در جنگ ایران و عراق یک دشمن خارجی به وطن ما تجاوز کرده بود، خرمشهر رو گرفته بود. برای مردم خرمشهر یه نماد ویژه‌ای داره. دسفول رو تا نزدیکش اومده بود، قسمتی در غرب کشور گرفته بودن. بنابراین مردم در برابر یک حمله جدید 1300-400 سال پیش قرار گرفته بودن. این حالت ایجاد شده بود. مردم برای امام حسین نرفتن به جنگن، رفتن وطنشون رو آزاد کنن. ضمن این که خمینی هنوز نزدیک عده اعتبار و آبرو داشت، بنابراین اعلام که کرد یه عده پاشتن رفتن. خامنه ای نزد کی آبرو داره؟ چه کسی برای خامنه ای به عنوان یک مقام مذهبی اعتباری قائله؟ خامنه ای ارتباطشو با ملیت هم برید، روزی که رفتن به سر مزار کوروش رو مسخره کرد و اجازه نداد خاتمی نوروز اونجا جشن بگیره، او تکلیف خودشو با ایران روشن کرد. بنابراین کی میخواد به خامنه ای گوش بده؟ یه عده همون دار و دسته خودشون هستن و پاسدار و بسیج و اینا هستن. اینها باور کن آقای چالنگی، من روزی رو میبینم که این فرماندهان محترم سپاه ریش رو بتراشن، ماتیک بمالن، با روسری برن زیر زمین. فکر کن اینا مردان جنگی هن با اینقدر شکم که 3 زن، اینا مردان جنگی نیستن که. یه دونه فرمانده جوان تو اینا به ندرت شما پیدا میکنی، همشون دقیانوس هن مال اول انقلاب. بعد اینا جنگ نمیتونن بکنن، اینا اصلا تاکتیک جنگی رو بلد نیستن. خداشون هم روسا هستن، میرن اونجا یه دوره 3 ماهه میبینن میان میشن کارشناس.
حالا مثال هست قیاس کردن که به عنوان مردان جنگی ما زنان دلاور هم در تاریخ کشورهای مختلف داریم و اصطلاح و قصد تفکیک
بله جنسی. 100 درصد.
آقای هودشتیان، صحبت روزها شد، خیلی برای نظر اصلا اون چه که بین ایران و آمریکا میگذره بحرانی هست، جنگ نیابتی است بین روس و آمریکا، که حکومت ایران هست که منویات سیاست منطقه‌ای خاورمیانه‌ای روسیه رو داره پیش میبره در رو در رویه با حکومت ایران. این نظر که در واشنگتن شما قطعا اطلاع دارید، در جاهای دیگه مطرح شده و میشه، تا چه اندازه منطبق بر واقعیت؟
بله، خدمتتون عرض شود که اطلاع دارین که انقلاب ایران با شعار نه شرقی نه غربی روی کار آمد و در نهایت شد شرقی و نه غربی، یعنی که بیشتر به سمت روسیه، به سمت چین، به سمت تمام اون نیروهایی رفت که برخلاف غرب و به اصطلاح آمریکا حرکت میکردن و توانست که در پی همین مقام در این جایگاه بره سوریه، بره به اصطلاح سوریه، بره عراق، اینجا و آنجا حمایت بشود و حمایت بکند توسط روسیه و برای روسیه عمل بکنه. من کاملا معتقد هستم که روسیه به میزان گسترده‌ای در نظام حاکم در میون عمل کنندگان اصلی نظام نفوذ داره و خطی که الان اینجا و آنجا پیش میبره همون خطی است که در واقع روسیه میخواد، اما نه به تمامی. فرض فرمایید که بشار اسد رو با آقای خامنه ای نمیتوان به سادگی در کنار هم گذاشت و مقایسه کرد. ایران یه مقدار آمبیشناش قوی تره، حرکتاش قوی تره و به اصطلاح نوع دیگه عمل میکنه. اما اگر امروز روز در رابطه با روسیه پرسیدین آمریکا به آنچه که دیروز انجام شد عکس العملی نشان ندهد و نیاید به نوعی یک به اصطلاح کاری بکنه علیه ایران، به خاطر اینکه ایران خیلی داره میاد جلو و آمریکا تاکنون کاری نکرده، این عواقب خیلی خوبی نداره در دراز مدت حتی در رابطه با ایران، آمریکا و روسیه، به خاطر اینکه هرچی بیشتر آمریکا داره در واقع نشون میده به جهانیان که یک نیروی کوچکی هرچند با ادعا مثل ایران میتونه بیاد هواپیمای به اصطلاح شناساییش رو بزنه، ادعا کنه که در خاک خودش بوده، شاید نبوده در خاک ایران و بزنه و بعدش خبری نشه. رئیس جمهور، فرمانده کل قوای، بزرگترین نیروی نظامی جهان میگوید که من همین الان حمله میکنم، 5 دقیقه بعد نظرش عوض میشه. این عقب نشینی ها من رو به یاد آقای اوباما میندازه که زمانی ما خاطرتون است در سوریه گفته بود که اگر به سر مواد شیمیایی در جنگ استفاده بشه بر علیه مخالفین حکومت، من اینجا دیگه خط قرمز میزنم، دیگه حمله میکنم به سوریه و سوریه رو به سر بشار اسد رو از کار برکنار میکنم. و میدونیم که همچین چیزی نشد. این الان یه همچین وضعیتی به وجود آورده به اون شکل که اگر آمریکا عکس العملی به هر شکلی نشون نده، عواقبی خواهد داشت در رابطه با حضور آمریکا در صحنه جهانی و خصوصا در رابطه او در قدرت نماییش با روسیه و چین و نیروهای دیگه و به خصوص در مذاکراتش با کره شمالی، که کره شمالی فردا میگوید که خب منم میتونم اقداماتی بکنم اینجا و آنجا، و این شعارهایی که امریکا میگوید که همه کارت ها بروی میزه، این قطر ها مهم نیست، من میتونم حتی حمله نظامی اینجا آنجا بکنم و این کارت ها هیچ وقت عمل نکنه و حرکت نظامی علیه من شاید صورت نگیره. به این راز من تصور میکنم که روسیه در ایران نفوذ داره، به نفوذش ادامه میده، در این نفوذ مانورهای فوق العاده ای انجام میده و مطمئن هستم که یکی از ادوایزرهای اصلی نظام هست، اما در این حال فکر نمی کنم که روسیه بخواد یک جنگ همه جانبه در ایران صورت بگیره. صحبت های آخر آقای ترامپ، آقای پوتین رو هم که گوش دادیم که هشدار داده بود که وارد جنگ با ایران نشه.
خب آقای نوری‌زاده، در ارتباط با آنچه که آقای هودشتیان گفت، به هر حال اگر آمریکا دو کفه مسئله رو بهش نگاه کنه، شاید در یک کفه دیگهش مصالحش رو در ادامه چون وضعیتی، چون همه ما میدونیم که کسی که در کاخ سفید می‌نشینه تصمیم گیرنده تنها نیست و پیش برنده منویات و مسائلی هست که طبعا در رأس همه اونها مسائل ملی هست. اگر این مسائل ایجاب کنه ادامه همین وضعیتی رو که در سیاست خارجی منطقه آمریکا و اوضاع کنونی و حمله به حکومت ایران و فعلا ترجیح بده که اقدامی انجام نده، این رو چطور ارزیابی میکنه؟ از جمله مسائل این که مسئله فلسطین تبدیل به آخرین مسئله شده، عرب و اسرائیل بسیار به هم نزدیک شدن، وضعیت اقتصادی منطقه به اصطلاح انبار سلاح و فروش سلاح‌های ریز و درشت آمریکایی، روسی، اروپایی شده و همه اینها، به ما چه خواهید گفت؟
ببینید جناب چالنگی، ارزیابی کردن رو این قضایا که حالا این ماجرا میتواند به یک رویاروی منجر بشه یا نشه، یا از پس این معرکه کی قدرتمندتر بیرون میاد، آیا به مصلحت آمریکاست که بره با جمهوری اسلامی کنار بیاد. ببینید، شما اگر با یک رژیم منطقی روبرو بودید، هر چقدر هم دشمن، اتحاد شوروی سابق، چین سابق، حتی این کره شمالی، در عملکردشون یه چارچوب و منطقی دارن. سید علی خامنه‌ای دشمن آمریکاست چون به او قبولوندن، پذیرفته، توده‌ای که معلمش بودن، علی اکبر ولایتی، حداد عادل، اینایی که ناصحان غیر مشفق او هستند، اینو بهش قبولوندن. روزی که آمریکا سفارتش در اینجا باز بشه، شما باید چمیدون تو بندی بری. مثال هم زدن، مگه آمریکا با لیبی رابطه برقرار نکرد؟ قذافی تسلیم شد، همه چی رو داد، آمریکا رفت زیرابش رو زد. مگه آمریکا زیراب مبارک رو نزد؟ مگه آمریکا زیراب شاه رو نزد؟ اینا همه باهاش رفیق بودن دیگه. حالا شما اگه دشمنش باشی، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. 40 سالم آقای خامنه ای و خمینی رو تجربه کردن که آمریکا یه روز براشون کیک و هفتیر میفرسته، مکفارلن میفرسته، یه روز دیگه تو مسقط با احمدی نژاد جان نمایندگانش مذاکره میکنه، یه روز دیگه نمایندگان آقای روحانی رو میبینه در قطر. به هر حال آمریکا عملاً یک وجود منحوس نکبتباری به نام جمهوری ولایت فقیه رو پذیرفت. تا الان چندین بار نشون داده که باهاش میخواد گفتگو کنه. اما بدبختی آمریکا اینه، این موجود کج و کوله این چیزا سرش نمیشه، ذاتش متجاوزه، ولی تو یمن چی کار میکرد؟ ذاتش متجاوزه، ولی تو لبنان چی کار میکرد؟ ببینید، وقتی در عراق امیر کویت دیروز میره با آقای عادل عبدالمهدی، دکتر برهم صالح، آقای حکیم میشینه مذاکره میکنه، بهشون توصیه میکنه آقا سعی کنید از درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی خودتون رو کنار بکشید، نذارید تراشه های این خمپاره ها به شما بخوره، قاطی نکنید خودتون. عادل عبدالمهدی هم با قاطعیت میگه ما نمیخوام قاطی بکنیم، ولی جمهوری اسلامی یه نوکرایی داره ما رو میکشونن وسط معرکه. تمام منطقه از این رژیم به سطوح اومدن. این رژیم در دوران آقای خاتمی قرارداد امنیتی با عربستان امضا کرد، عبدالله نوری باید امضا میکرد، نوری بیچاره رو انداختن زندان برکنار کردن، آقای حسن روحانی رفت امضا کرد. این قرارداد دو سالم نپایید، در درون همون قرارداد بودن، اینا شروع کردن تروریستای سعودی رو آموزش دادن، حتی رفتن با القاعده ساختن برای زدن سعودی. و همینطور با کشورهای دیگه. شما با یک رژیم معقول که روبرو نیستید، یه عده مجنونی که ناگهان خودشون رو جای انوشیروان دیدن و خودشون رو جای داریوش و جای رضاشاه دیدن، گنجینه پولم در اختیارشون، نفتم که دارن میفروشن، یه مش خوچی بدبخت خرافات زدم تو منطقه دنبالشون سینه میزنن، چون آقا نایب امام زمان. ببین، شما با این رژیم روبرو هستی، بنابراین دولت امریکا باید الفبای گفتگو رو با این رژیم عوض کنه. حتی با کره شمالی میتونه بشینه حرف بزنه، ولی با این رژیم یه دونه قایم باید تو سرش بزنه، بعد باش حرف بزنه، یه ضربه محکمتر دیگه بزنه، باز باش حرف. تا دیدین داره عربده جویی میکنه، انقدر عربدهشو بلندتر بکشه که گوششو پاره کنه، بعد باش حرف بزن. اینا فقط این زبان
اینو شما به عنوان یه سیاست جدید توصیه میکنید به آمریکا؟ یعنی فکر میکنید راه به جایی ببره این سیاستی؟
میبره. اینا همیشه در برابر قدرت عقب میشینن، همیشه نشون دادن اگر طرف رو مقتدر ببینن عقب میشینن همیشه، و این عقب نشینی انشالله این دفعه طوریه که اپوش میفتن وجود شرشون از سر ایران کم میکنه.
در ادامه خبرهایی که بود راجع به تصمیم پرزیدنت ترامپ، از جمله این خبر هم بود و هست که یکی از دلایل این بوده که حمله به هدفهای مورد نظر باعث کشته شدن غیر نظامیان و غیر مسئولان میشد، و این یکی از هدفهای یا یکی از دلایل منصرف شدن از تصمیم پرزیدنت ترامپ بوده، اونچه که از طرف کاخ سفید اعلام شده. اما آقای هودشتیان، خیلی هم این خورده یا این نکته رو براش انگشت میذارن که آمریکا از طریق اقدامات نظامی به هدفهایی که داشت، یا در عراق رسید یا هدفی که در افغانستان به دنبالش بود، درسته برای سرکوب تروریسم به اونجا رفت پس از حملات 11 سپتامبر، اما آیا به هدفی که خواست رسید؟ در حال حاضر اگر به طور کامل نیروهای آمریکایی از اونجا بیرون بیان و متحدانش از افغانستان، آمادگی جایگزینیش طالبان پشت در هست و به همین دلیل هست. وقتی آقای خامنه ای میبینه که اون طرف قضیه هم هست، این تصور برای حکومت ایران هم هست که وقتی آمریکا میبینه طرف به نحوی، به هر حال هر چه که هست، قدرت نمایی میکنه، اینه که به مذاکره باش میشینه. مثل طالبان، آقای زالمای خلیلزاد با طالبان و بقیه به مذاکره نشست، کسانی که حامیان عملیات 11 سپتامبر بودند. تفسیر شما رو میشنویم در این.
کاملا همینطوره، همینطور که میفرمایینه. در واقع بخشی از صحبت‌های آقای نوریزاده رو من قبول دارم که در واقع این رژیم رژیمی نیست که باید بشه به سادگی پای مذاکره رفت و مسائل رو به شکل عقلانی رشنا نشست، باز کرد، گفتگو کرد، آنچنان که در دوران جنگ سرد دیدیم با شوروی اینگونه عمل میشد. ما چندین بحران بسیار بسیار اساسی در دوران جنگ سرد داشتیم. یکی از نمونه هاش که شبیه امروزه بحران کوباست، دهه 60 که کندی میرفت که در واقع دست خودش رو، انگشت رو بذاره روی اون دکمه قرمز که در واقع آغازگر جنگ جهانی سوم میتونست بشه، اما با رژیم فعلی نمیشه. با این حال با وجود اینکه این واقعا وجود داره، این عدم درایت، نوعی درایت هم در دوران فعلی به خاطر وجود جنگ اتفاقا در نظام حاضر هم شاید وجود داشته باشه. یه جاهایی بگردیم پیدا کنیم، مثلا چون اینقدر واقعا ناکرداری و بدکرداری وجود داره، مثلا نگاه بکنیم ما مدتی کوتاه دیگه‌ای شاهد نشست قدرت‌های بزرگ در پاریس خواهیم بود در فرانسه، که G7 در واقع یعنی 7 قدرت بزرگ گرد هم میان، و اینجا به طور طبع آمریکا به دنبال یک اجماع عمومی هست که این اجماع عمومی امروز رو در رسانه‌ها خیلی راجع به صحبت شده که این اجماع عمومی نوعی از اون اجماعی خواهد بود یا باید باشه که ما در افغانستان و در عراق و اینا دیدیم از سوی آمریکا. خب این رو ببینیم، بذاریم یک سوی بحث، یک سوی دیگه بحث ببینیم، نگاه کنیم که تمام این کاری که ایران داره میکنه که از سوی نابخردی هست و بسیار بسیار به ضرر ملت ایران هست، اما گویا که داره آمریکا رو تحریک میکنه که بجنگه و آمریکا نمیخواد بجنگه. من معتقدم که آمریکا قصد و نیت ضربه زدن نداره اگر ایران با درایت جلو بیاد، اما درایت ایران توی گیومه بگم درایت از نوع دیگه است، میخواهد که امکانات رو به وجود بیاره به شکلی که آمریکا رو و نیروهای نظامی مستقر در اطراف ایران رو تحریک کنه برای حمله، که بگوید تو حمله کردی و این حمله رو همچون که در بخش اول گفتم به نفع خودش میدونه. یعنی من فکر کنم اینطوری اینا میبینن، و اگر این عمل به سرعت انجام بشه قبل از اجماع پاریس، قبل از گرد همایی نشست قدرت های بزرگ در پاریس، می تواند احتمالا به نفع ایران بشه که بتونه بگه که من اصولا آغازگر جنگ نبودم، من فقط اینجا اشتباهی کردم، اونجا این کاری کردم چون این پهپاد به سمت مرزهای من آمد و غیره و غیره، ولی شما به من حمله کردید. خب در مورد آمریکا سالیان درازی که بحث مرکزی در مورد آمریکا این است که ایالات متحده دیگر نیاز، توان و قدرت حمله به یک ورودی به یک جنگ همه جانبه رو نداره. این را نه فقط از بعد از افغانستان دیدیم، نه فقط از بعد از عراق دیدیم، بلکه اصولا در دیسکورس اولیه و آغازین آقای ترامپ هم این بود که این جریان عراق اشتباه بود و غیره. و درسته که همواره مثل آقای اوباما میگوید که این کارت جنگم روی میز هست، اما من فکر میکنم میلش اینه که اگه بتونه، همچون که آقای نوریزاده گفتن، بتونه از طریق دیگه ای کارو تموم کنه اگر عاقلانه عمل بشه، اما ایران شاید اینو نمیخواد. ایران در شرایط بسیار 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 ضعیفی است، در این شرایط ضعیف یک نیروی عسرت زده دفاع خودش رو از طریق به اصطلاح وشگون گرفتن و این بر اون بر لنگر انداختن و غیره میبینه که بتونه تحریک کنه نیروی برابره. حالا شاید هم به خاطر این نباشه که بجنگه، شاید هم ایران هم نخواد به واقع بجنگه. این اپسیون ها رو داریم در کنار هم میذاریم. شاید این باشه که من میخوام مذاکره کنم، اتفاقا منتها مذاکره میخوام بکنم با شرایط خودم، نمیخوام مذاکره ای بکنم که زیر لگت های شما له بشم. مذاکره میخوام بکنم ولی بدون اینکه من هم قدرتی دارم، من هم میتونم اینجا و اونجا خرابکاری کنم، چون امکان جنگو ندارم، چون به واقع ایران آمریکا میتونه نابود کنه تمام نیروهای نظامی به اصطلاح پاسداران رو، با صلاح دید این مسئله بسیار مرکزی که شما البته در آخر گفتین و در نزد تحلیلگران هم هست که ایران طوری عمل کرده که در کنار مراکز مسکونی جایگاه ها و پایگاه های نظامی خودش رو گذاشته. این یکی از مسائلی که حتما امریکا در نظر میگیره، اما این مانع این نمیشه که آمریکا نخواد اگر لازم باشه گوشمالی جدی ایران رو بده.
دو محور اصلی بحران میان آمریکا و حکومت ایران، ادامه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و در عرصه های تروریستی، در ارتباط با تروریسم در سطح بین المللی. عملکرد حکومت ایران در این زمینه ها عملا به سود کیست؟ تا لحظاتی دیگر همراه با آقای علیرضا نوریزاده و آقای عطا هودشتیان در لندن و پاریس. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده، دارو و امکانات پزشکی جزء تحریم‌های آمریکا هرگز نبوده. ما در ایران گرفتاری‌های بسیار داریم بابت خدمات پزشکی و دارو و ابزار مورد نیاز مثل باتری قلب و بقیه که هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گیره در میان بیماران و نیازمندان. خب در چنین وضعیتی حکومتی که تأمین نمی‌تونه بکنه نیازهای اولیه پزشکی رو، اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای ولو صلح‌آمیز، این برای چی هست واقعا؟ یک این، دو این موضوع دوم، دخالت در امور کشورهای دیگه، این رو میشه در مورد قدرت‌های بزرگ، درستم نیست اما قابل درک هست که دنبال توسعه به اصطلاح قلمرو سیاسی خودشون هستن، ولی یک حکومت ایران به دنبال چی هست؟ در چه جهتی هست این دو سیاست در ارتباط با مردم ایران؟
ببینید آقای چالنگی، ما با دو نگاه و با دو ایران روبرو هستیم. ولی فقیه جایی رو به عنوان کیان اسلامی ایران میدونه و بر این باوره که او خلیفه است، او نایب امام زمانه و این دو بادمجون دور قابچینا و نوادگان ملا باقر مجلسی هم مرتب بهش میگن آقا تو همون خراسانی هستی که قراره با یمانی عبدالملک حوسی در مدینه ملاقات کنید و فرش رو زیر پای امام زمان بیندازید. یک مش افسانه پوچ رو کردن محور یک سیاست و اینا تدریس میشه تو دانشگاه امام حسین، در حوزه، در دانشگاه المصطفى که آقای مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد معتقد داره که بزرگترین دانشگاه جهان است، به 7 زبان درس میدن. خب به 7 زبان چی رو درس میدن؟ به 7 زبان روایات پوچ مدرسی رو ترجمه میکنن. باری غرض این است که اینا در این تصور و تفکر گرفتار شدن که آقای خامنه‌ای واقعا قائد امته، واقعا ایشون ولی امر مسلمانان جهانه که حوزه اتباعش از چارهای آذربایجان تجاوز میکنه و 4 تا پادگان سپاه. یک نگاه دیگه هم هست، نگاه فرصت طلبانه است، ولی در حال نگاهی است که پرگماتیکه، با منطق سر و کار داره. این نگاه میگوید آقا ما یک مانع داریم به نام ولی فقیه، اگه این مانع کنار بره مردم ما رو قبول دارن، مردم مشکلی با ما ندارن، ما هم مثل همه کشورهای جهانی. شاید این درگیری با امریکا منجر به سرنگونی ولی فقیه بشه، اون وقت ما میایم وسط. تو این محور شما هم قاسم سلیمانی رو داری، هم علی شمخانی رو داری، هم باقر قالیباف رو داری، هم حسن روحانی رو. اینا تو این محور هستن.
یعنی شما اشاره میکنید به اینکه این گروهی که اسپوردید اینها خلاف ولی فقیه هستن، مخالف آیت الله خمینی هستن؟
خلاف ولی فقیه نه، خلاف ولی فقیه فکر میکنن، نگفتم خلاف، نوکرش
عملشون در عمل
اینا فکرشون فکر دیگری است، چون یک ذره با جهان آشنان، یه ذره منطق رو درک میکنن و معتقد نیستن که آقای خامنه‌ای رو باید ولش کرد بره ایران رو نابود کنه. نه، اینا میخوان ایران باشه، حکومت کنن.
نشانهای این فکر رو آقای نوری‌زاده در عمل این افراد ما در کجا میبینیم؟ آقای
سلیمانی
رهبر قدس هست،
ما هیچ جا نمیبینیم. من الان رو نمیگم آقای چالنگی، شما خود میدونیم، من هیچ جا نمیگم اینا سیاست، اینا عین رهبره، اطاعت رهبر. میگم این تو افکارشونه. چرا دارم اینو میگم؟ برای که پیغام میرسه، حرف میاد، میشنوه آدم از جاهای مختلف. اینا اجندای خودشونو دارن، منتها الان اطاعت رهبر میکنن چون کاری نمیتونن بکنن. یه کلمه دیگه بگن آقای رهبر میذارتشون تو خونه، کاری نه. این همه فرمانده های سپاه رو در این دو سه ماه برکنار کرد و انداخت دور. بنابراین الان هیچی نمیگه، ولی اینا منتظرن لحظه ای که سید علی خامنه ای سرش رو بذاره زمین، واقعا مشتبه رهبری خوابش رو ببینی. اینا به مشتبه مجال نمیدن که بتونه بیاد رهبر بشه. اینا برنامه ریزی برای بعد از خامنه ای کردن و برای همین میگم خطرناکن هر دو طرف. یه طرف میخواد جنگ بشه برای که ولایت فقیه جهانگیر بشه، قائد امت بشه بره. یه طرف میخواد جنگ بشه که این قاعده امت شرش کنده بشه و اونا قدرت رو به دست بگیرن. به همین دلیل خیلی خطرناکه، به همین دلیل اوغلایی که با جنگ مخالفن در اقلیت اقلیتن در درون دستگاه حاکمه. امروز من یه چیزی میدیدم از آقای آشنا، ایشون داماد آقای قربان علی ماسپند نجف آبادی، وزیر اسبق اطلاعات و دادستان و غیره و غیره، در دوران قتل‌های زنجیره، یعنی آقای آشنا معاون ایشون بود و رئیس دفترش و قتل‌های زنجیری هم پدرزن ایشون دستورش رو داد. تمام اعترافات کاظمی و سعید امامی است به دستور ایشون صورت گرفت، طرح فلاحیان ولی به دستورش. ایشون امروز یه سوییت کرده که حمله شدید کرده به خاتمی، که بله خاتمی اینا باید برن کنار، یک اصلاح طلبان نو بیان زیر نظر رهبر. ببینید آقای آشنا داره آینده خودشو درست میکنه، ولی آقای آشنا چشم دیدن رهبر رو نداره. بارها گفته مردشو ریختشو ببرن، منتها تو مجلس خاصش، اما ظاهرا میاد در رهبر تعریف میکنه به خاتمی، بعد میگه چون میدونه رهبر خوشش میاد. اما خیال میکنه آقای آشنا عاشق خامنه ایه، دل و تخر اگه دستش برسه سمم توی غذای خامنه ای میریزه. این آدم ها دشمنشن.
خیلی کوتاه بفرمایید نوری زاده، این آدم ها مثل این بابا که اسپورده دعای آشنا یا قاسم سلیمانی یا بقیه قالیباف، اختلافی اگر دارن به فرض که چون این هست که شما اشاره کردید، این اختلاف بر سر مسائل ملیه یا نه بر سر تصاحب فقط قدرته؟
بر سر قدرته، مسائل ملی رو نمیفهمن آقای چالنگی. اگر مسائل ملی رو میفهمیدن تو این 40 سال یک قدم برداشته بودن به نفع ملت، یک قدم. همین فرمانده ها کسایی هن که اون نامه معروف رو به خاتمی نوشتن که کلت رو میکنیم، یادمون نرفته برای چی؟ برای که دانشگاه بچه ها حقشون اومد بودن بگیرن.
خب آقای هودشتیان از شما میشنویم، ببینید الان عملکرد حکومت ایران در این بحران و مسائل دیگه بر اساس عملکردش که نگاه میکنیم، میبینیم در جهت مصالح بسیاری بوده بسیاری از کشورها به جز خود ایران، و حتی در موارد به سود و مصالح مجموعه حکومت نبوده، شاید به سود مصالح یک جناح بوده. این رو شما چطور تایید یا رد میکنید؟ ساختار این حکومت به چه شکلی که ایران رو به این جا رسوند؟
توی دائرة المعارف علوم سیاسی شبیه این نظام نداریم و میبایست یک فصل جدیدی رو آغاز کرد، شاید ایرانی ها باید این کار رو بکنن که نامش می شود جمهوری اسلامی ولایت فقیه، چون نظیرش به واقع به غیر از دوران کوتاهی در قرون وسطای غرب که ملایان حکومت میکردن و اینجا و اونجا در دوران گذشته چیزی شبیه این نیست. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه نفوذ در کشورهای دیگه، حمله به کشورهای دیگه، حتی استعمار یعنی رفتن و نه حتی اکسپانسیون یعنی گسترش خاک به سمت کشورهای دیگه، مثلا ایران، گرجستان و ارمنستان و غیره رو داشت. خب اینا همه اکسپانسیون یعنی گسترش خاکه، یا کلونیزیشن یعنی آقا میریم جای دیگه رو میگیریم، مثلا فرانسه میره کنگو رو یا مثلا مالی رو میگیره، یا انگلستان یا هلند میره و آفریقای جنوبی رو میگیره. اینها در همه انواع و اشکالش دیده شده در علومه در روابط بین الملل، نظیرش رو کشورهای دیگه کردن، اما هر جا که رفتن از اونجا منابعشون برداشتن آوردن تو کشور خودشون، به نفع کشور خودشون کار کردن و اصلاحات بزرگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای کشور خودشون ایجاد کردن، به غیر از رژیم ایران، به غیر از جمهوری اسلامی، به غیر از جمهوری اسلامی تمام نیروهای دخالتگر برای ملت و میهن و مردم خودشون رفتن و دخالت کردن. برای همین میگم باید یه فصل جدید باز کنیم، بگیم این رژیمی که منافع ملی رو فدای منافع نمیدونیم چی کرده، که من واقعا موندم، این منافع دینی است، منافع ایدئولوژیکه، منافع یک بیت در برابر بیت‌های دیگه، جناهای دیگه، احزاب دیگه، نیروهای دیگه، چیست که باعث شده که این رژیم آنگونه عمل بکنه که نظیر او در تمام تاریخ مدرن و قدیم حتی قدیم دیده نشده. شما نگاه کنین تاریخ عثمانی‌ها رو ببینین، تاریخ روم رو ببینین، روم سزار میره آلمان رو میگیره و بعد فرانسه رو میگیره و از طریق اون این گسترشی که میده روم رو، ایتالیا رو که البته ایتالیا به اون شکل وجود نداشته، روم رو گسترش میده، یک سرزمین پهناور ایجاد میکنه. در مورد ایران اینطوری نیست، ما هرچه بیشتر مملکت خودمون فقیرتر میشود و کشورهای دیگه ثروتمند میشوند یا حداقل به اونها ما داریم کمک میکنیم. این رو در واقع همونطور که صحبت شد با هیچ طریقی، از هیچ طریقی، با هیچ تحلیلی نمیتوان فهمید. در واقع این رژیم در واقع آنچه که داره انجام میده به نفع یک سکشن، به نفع یک بخش، به نفع یک جناح و در واقع توضیح دهنده منافع ملی به هیچ وجه نمیباشه.
بسیارم بر این نظر هستن که واقعیت هم داره که نظیر چون این ساختار حکومتی در تاریخ اسلام هم وجود نداشته. مسئله جنگ اقتصادی رو داریم، پیامدهاش و اون چرا که آقای هودشتیان گفت، پرانتز آبادانی اقتصادی این سو آن سوی ایران، امارات متحده عربی و آن سو هم ترکیه. به پیش از انقلاب که برگردیم وضعیت چیز دیگری بود با همه اشکالات و انتقادهایی که بود. آقای نوریزاده، این جنگ اقتصادی یا آمریکا به هدفهایی که داشته واقعا رسیده در این مرحله تا امروز؟ آقای نوریزاده،
آمریکا به نظر من از اون اول هدفش این نبود که ایران رو عقب مانده نگه داره یا به ایران ضربه بزنه. برعکس اگه شما یادتون باشه اول انقلاب دولت آمریکا از جمله اولین دولتایی بود که رژیم رو به رسمیت شناخت. همین اسناد لانه جاسوسی نشون میده چقدر آمریکایی‌ها علاقه داشتن روابطشون توسعه پیدا کنه. چارلز ناس اومد به عنوان کاردار، بعد سفیر فرستادن. ببینید ولی عجیب، جمهوری اسلامی از اون اول یه مدت که خب تحت تاثیر توده‌ها و چریکای فدای خلق شعارای چپ زدگی میدادن و مرگ بر آمریکا، بعدم سفارت رو گرفتن و این بازی ادامه پیدا کرد. آمریکا هیچ وقت نمیخواست ایران عقب ما. ببینید این به قول خودشون there is no animosity، بین ایران و آمریکا عداوت وجود نداره. هر کشور دیگه این بلاها رو سر آمریکایی‌ها آورده بود، آمریکایی‌ها توف بهش میکردن. شما ببینید گروگان گرفتیم، سربازشون تو بیروت کشتیم، مارینزشون رو کشتن، گروگان گرفتن، هواپیما دزدیدن، همه این کار کردن. مقر خبر رو جای شهروندان آمریکایی رو منفجر کردن، ولی آمریکایی‌ها با ایران دشمن نشدن. یعنی و همینطور ایرانیان، خود این آقایون اولین حرفی که یه وقت آدمو ببینن، آقا یه کاری میتونی بکنی تو که صدای آمریکا میری و با این آقای چالنگی یه کاری بکنی، بچه ما بره آمریکا درس بخونه. همشون تو این ماین که برن آمریکا، این سرزمین موعود براش. خب حالا تأثیر این در اقتصاد چی بوده؟ اگر ما از روز اول عاقلانه عمل کرده بودیم، اگر به پیشبینی شاه مرحوم در سال 1980 ژاپن نشده بودیم، سال 2020 می شدیم و این اتفاق می افتاد اگر آمریکا با ما دوستی کرده بود در کنار بود. ولی امروز یه اقتصاد ورشکسته، تمام این کارخونه کوچولوهایی که درست شده بود در اون دوران بعد از جنگ همه تعطیل شد، همه حالت ورشکسته، اقتصاد مملکت شدیم تک محصولی، نفت بفروشیم نون بخوریم، این شده کار ما و نه تولیدی نه صنعتی. سد میسازن، گتوند رو میسازن که تمام منطقه رو نمک میگیره، کارون رو تبدیل میکنن به آب شور. ببینید هیچ کار این رژیم درست نبوده. از روز اول خود خمینی پایه حکومتش روی دروغ و تزویر و حقبازی گذاشت و این تا امروز هم ادامه داره.
البته های نوریزاده در جریان هستید که علاوه بر نفت که فروخته میشه و حالا نصیب چه کسانی میشه، به جای خود و در کنار اون فحشا یکی از صادرات ایران شده و اخیراً هم آقای کارگر در وزارت کار گفته ما تحصیل کرده های بیکارمون رو قصد داریم صادر کنیم. بله. به خارج.
بله یادش به خیلی روزگاری تمام جهان به ایران میامدن کار کنن. من همیشه یاد حرف ستارخان میفتم که بهش گفتن بیا برو توی کنسولگری روس زیر پرچم، گفت من تمام دنیا رو میخوام نابود کنم، پرچم ایران بره بالا زیرش باشم و تمام زیر پرچم ایران بالا بره. حالا اینا چه بگم، حالا باید ایرانی بره ژاپن مرده بشوره و توی بسوزونه.
همان که پیش از انقلاب با انتقادایی هم که وارد و ناوارد وجود داشت، تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور کوتاهی پس از فاطمه تحصیل به ایران باز میگشتن، چون آینده خودشون رو در ایران میدیدن. با سپاس از شما آقای عطا هودشتیان در پاریس و با سپاس از شما آقای علیرضا نوریزاده در مرکز ایران فردا در لندن. اسمی برده شد از عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در زمان رفسنجانی و بعد هم وزیر در دوران خاتمی از مسئولان حکومت ایران، همزمان با قتل زندانیان سیاسی و اعدام زندانیان سیاسی و از مبلغان حکومت در خارج از ایران، که اخیراً هم اشاره کرده بود به اینکه آیت الله خامنه‌ای دارای خرد سیاسی بسیار بالایی است. سپاسی دوباره از میهمانان برنامه و با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درای کلوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.